لحظه به لحظه بودن رادیو ایران، همون رویای ما، هم وطن. بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
در سایه سار نخل ولایت،
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن، به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود، نمونهای تکاتک یکایکی که به وجود افتاد پیش آمد، یادتونه شما در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها، هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برامود بیاد اینجا، امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و همکارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه، سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
نیست بر انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی
سر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تبیین خط مقدم تربیت نسل امروز در بیان حجت الاسلام سید بهاءالدین ضیاءی.
عنوان بحثی که در این دقایق محضر شما هستیم و درس محضرشون پس میدیم، عنوانیست که حضرت آقا در دیدارشون با مبلغین بیان کردن: انتقال معارف نسلی. آقا فرمودن که علاوه بر این که سطح فکر جوان ما، نوجوان ما، مخاطب ما بالا رفته، یه آفتی هم وجود داره و اون این که در این آشفت بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانه‌ای که وجود داره، این تکثر رسانه‌ای در این صداهای گوناگون یک صدا در انزوا قرار گرفته. او چه صدایی است؟ و اون صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی است. یعنی چی؟ یعنی اون معارفی که باید از قبل پدر مادرها میرسید به نسلها و نرسید. یعنی چی؟ یعنی اون ارتباطی که الان جوان و نوجوان ما با فضای مجازی تو خانه خودش داره با پدر و مادر خودش نداره. آقا فرمودن پدرها، مادرها خیلی چیزها را به بچه هایشان یاد میدادن. قدیمی ها رو نگاه کنید، دائما میگه خدا بیامرزه پدرم و خدا بیامرزه مادرم رو. گاهی وقتا من افراد فرهیخته و استاد حوزه دانشگاه دیدم، پدرش هم شاید کشاورز بوده، معارفی از پدرش آموخته، هنوز که هنوزه شیفته و سرمست و مباحث و مبانی است. اینا منزوی شده. آقا فرمودن پدرها، مادرها خیلی چیزها رو به بچه هایشان یاد میدادند. الان چی؟ در این قوقای تکثر رسانه‌ای این صداها ضعیف شده است. شاید برای بعضی‌ها خاموش شده اصلا. پس بنابراین یه نکته‌ای که ما باید دنبال کنیم این بحث انتقال معارف نسلی هست. شما ملاحظه کردید چون مراجعه می‌کنن به امثال ماها و شما بزرگواران، و ملاحظه کردید گاهی وقتا میبینید یه مادر بزرگی، یه مادری با یه پوشش متناسب، با یه حجاب و عفاف متناسب، اما در کنارش دخترش رو میبینید، نوش رو میبینید، نه اونگونه نیست. خب این حاکی از چیست؟ این معارفی که در وجود این مادر بزرگ و مادر بوده چرا در وجود این دخترش و نوش الان استقرار پیدا نکرد؟ چرا انتقال پیدا نکرد؟ مشکل مسئله کجاست؟ اشکال کار کجاست؟ چرا اینجوری شد؟ اهمیت بحث رو دقت میکنید؟ انتقال معارف تو خانه. این بحث ارتباطی به اون معارفی که حالا باید در مدرسه باشه، تو آموزش پرورش باشه، تو دانشگاه باشه، تو حوزه باشه، تو صدا سیما باشه، پای منابر باشه، اونا هر کسی یه وظیفه خودشو داره که انشالله انجام میدن. نه، اینجا فقط در حوزه و چهار دیواری خانه است. پدر، مادر. یه عزیز کارشناسی به من میگفت، من علمش رو ندارم، گزارش میدم و به او اعتماد داشتم و دارم، که میگفت طبق رشته خودش که مباحث خانوادگی و مباحث تربیتی و اینجور مسائل بود، گفت میانگین صحبت کردن والدین با فرزندانشون تو خانه 1.5 دقیقه است. 1.5 دقیقه حرفی برای گفتن ندارن والدین با فرزندانشون. ضعیف شده، به انزوا کشیده شده. انتقال معارف نسلی خانوادگی، عنوان دقت فرمودید؟ گاهی وقتا میان سراغ ما، سراغ امثال شما بزرگواران. یه پدری آمد گفت من این نوجوان من که وارد عرصه جوانی داره میشه، میگه حالا من شکر رو قبول دارم و فلان و یه حرفا، خب باش میشینیم صحبت میکنیم، بگیم تو چه مشکلی داری با پدر؟ میگه اصلا من این بابا رو درکش نمی کنم، این رفتارشو، این کردارشو، این مثلا عشق بابا رو، احساس بابا رو، محبت پدر رو، انفاق پدر رو، گذشت پدر رو، جهاد پدر رو. مثلا که من درکش نمی کنم. تعبیرها مالی بعضی از این جموناست که میان با ما درد دل می کنم. میگه بابا فسیل شده، به روز نیست، تو دهه های گذشته خودش جا مونده. خب این حاکی از چیست؟ چطور شد که این معارف انتقال پیدا نکرد؟ خب این بحث فوق‌العاده بحث مهمیست که میباید انشالله بهش بپردازیم، و این بحث یک روز و دو روز نیست. آیاتش رو ببینیم، روایاتش رو ببینیم، اهمیت این بحث رو نگاه کنیم. اون معارفی که عرض کردم دیگه مربوط به مدرسه و دانشگاه و پای منبر و هیئت و مس، نه نه نه، اون معارفی که باید در خانه یک پدر یک مادر اونها رو بداند، منتقل کند، اون کجاست؟ اون چیه؟ سرفصلاش کدام است؟ عناوینش چیست؟ اینا باید روش بحث بشه. ویژگی هایی که یک پدر یک مادر به عنوان منتقل کننده دارد کدام است؟ باور میکنید تو مسئله تعلیم و تربیت تو خانه یه شرح وظایفی پدر دارد که اونا رو مادر نداره، یه شرح وظایفی مادر دارد که پدر اونها رو موظف نیست، بر اساس ساخت و بافتی که انا خلقناکم من ذکر و انثا متفاوت است. تو روش بیان مادر یه روشی باید داشته باشه، پدر یه روش دیگه. اینا تعریف شده در دین، ویژگی هایی که باید خود اون دریافت کننده داشته باشه. به ما گفتن حتی نسبت به برخوردی که پدر مادر با پسر داره متفاوته با اون برخوردی که با دختر داره. اون معارفی که به پسرت منتقل میکنی، اون معارفی که به دخترت منتقل میکنی.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
اون معارفی که باید قبل از سن بلوغ مطرح، اینا تو اسلام اومده، تو روایات اومده، تو سیره اومده. اون مطالبی که باید قبل از سن بلوغ مطرح بشه، اون مطالبی که بعد از سن بلوغ مطرح میشه، خلاف اون سندهای 23 و امثال زالکی که دنبال شکستن بعضی از مسائل هستن. اینا همه خب روشنه. و واقع قضیه این است که اگر ما به این تکلیف خودمون عمل نکنیم گرفتار میشیم. مهمم همین است. ببینید آیه‌ای که میفرماید لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینه. پدر مادر کارشون انجام بدن، رسالتشون رو انجام بدن، او میخواد بپذیره میخواد نپذیره. اگر پذیرفت که خدا رو با همه وجود باید این والدین شاکر باشن، اگر نپذیرفت معذور است. اما اگر این وظیفه خودش رو انجام نداد مسئوله. شما نگاه کنید حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام کار خودش انجام داده تا اون لحظه آخر میگه یا بنیرک معنا، تا اون لحظه آخر. اینجا دیگه نوح ملامت نمیشه، انجام داده وظیفه خودش رو، تخطئه نمیشه، معذوره و مأجوره. اما اون کسی که به قول معروف نه وظیفه خودش رو انجام نداده، اون مسئوله. من این ورش رو مثال زدم، حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام، این ورشم امثال زبیر، زبیری که سیف الاسلام است، زبیری که منا اهل البیت است. این معارفی که داشته سیره پیغمبر را نشنیده که دیده، با او زندگی کرده، با سیره رسول خدا. آیا منتقل کرده بود به فرزندش مثلا عبدالله، عبدالله ابن زبیر؟ شما نگاه کنید حالا موانعش که چی میشه این انتقال اتفاق نمیفته؟ موانعی وجود داره، یکیش مثلا کلمه نسیان و فراموشی است. شما ملاحظه بفرمایید در همین جریان جنگ جمل تو اون لحظه یا آخر زبیر تصمیم گرفت که نه جنگه و صحنه مبارزه رو ترک. اومد پیش همین پسرش عبدالله زبیر، گفت من با علی ابن ابی طالب دیگه نمی جنگم. گفت برای چی نمی جنگی؟ از تیزی شمشیراشون ترسیدی؟ خب اینم پدری که سابقه اونجوری داشت، خیلی عصبانی شد، شمشیرشو کشید، حمله کرد به سمت سپاه امیرالمومنین. آقا فرمودن که زبیر داره حمله میکنه، کاری به کارش نداشته باشید، براش کوچه باز کنید، این لشکر رو بیاد تا آخرش بره و بیاد و بره و جولان بده و نشان بده خودش رو. این برای همین نشان دادن است، مانور میخواد بده، یه کارش نداشته باشید. اونم آمد و رفت و اومد پیش عبدالله و گفت حالا تو برو، من که ترسی ندارم. گفت خب چرا نمی جنگی؟ گفت تو این مذاکره دو نفری که بین دو لشکر الان اتفاق افتاد، چون علی ابن ابی طالب گفتن زبیر کجاست؟ پسر عمه منه دیگه، بیاد با هم یه صحبتی بکن. دو نفری آمدن با هم یه گفتگویی داشتن. آقا امیرالمومنین یادش آورد، نسیان یادش آورد، گفت زبیر یادت؟ خب ما با هم فامیلیم، با هم دیگه مبارزه میکردیم، سابقه جبهه و جهاد داریم، الان تو به جنگ من آمدی، یادت میاد یه روزی دستت انداخته بودی گردن من تو جوانی ها، داشتیم رد میشدیم، به من اظهار علاقه میکردی، مرا میبوسیدی، بعد یه دفعه به رسول خدا مواجهه اتفاق افتاد و برخورد کردیم، پیغمبر دیدن که نه خیلی به قول معروف صمیمیت داری به خرج میدی. پیغمبر سوال کردن زبیر علی رو دوست داری؟ گفت بله، چرا دوست نداشته باشم یا رسول الله؟ هم فامیلمه، پسر داییمه، پسر ابو طالب، عالمه، با سخاوت، شجاع، دلیره، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، چرا دوستش نداشته باشم؟ آقا سوال کردن خب اینا رو که گفتی، آقا دنبال فساد از یه نقطه کوچک شروع میشه، آقا دنبال اونن، ولی یمحص الله ما فی قلوبکم، یه چیزایی هست تمحیص میخواد، میکروسکوپیه. آقا سوال کردن حالا اینقدر تعریف کردی علی ابن ابی طالب، نقطه ضعفی اشکالی چیزی هم داره یا نداره؟ گو همه چیزش خوبه، اما بله یه مقدار خودشو میگیره، یه مقدار تکبرم داره. عصبانی شدن آقا رسول خدا، فرمودن علی ابن ابی طالب ذره ای تکبر نداره، او چیزی که درش میبینی یه جلوه از کبریای خداست، تکبر نیست. مراقب این حالتات باش، مراقب این سوء ظنات باش، کار دستت نده به جایی برسی که شمشیر بر علی ابن ابی طالب بکشی. گو آقا من جنگ با علی ابن ابی؟ گو بله. این خاطرات رو زبیر گفت یا علی به یاد من آوردی او چیزایی که زمانه از ذهن من و دل من برد نسیان. ولی وقتی خود یه پدر یه مادر دچار نسیان میشه، وقت توقع این است که انتقال پیدا کنه این معارف به اولادش. در دل سیره پیغمبر زیست داشته، زندگی کرده زبیر، ما رو کتابا میخونیم او بوده و منتقل نشده.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خوابو بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پا بنده.
شب تا به سحر دور از رخ تو، تنها چو شب های دیگر با دیده تر، سرگشته در کوی و گذر چون مرغ قفس، میزد دلم سوی تو پر، هم صحبت مهتابم هر شب تا به سحر، تا کی ببرد خوابم با این دیده تر. شب تا به سحر دور از رخ تو، تنها چو شبهای دیگر با دیده تر، سرگشته در کوی و گذر چون مرغ قفس، میزد دلم سوی تو پر، هم صحبت مهتابم هر شب تا به سحر، تا کی ببرد خوابم با این دیده تر. شب تا به سحر، تا کی ببرد خوابم با این دیده تر. هر شب تا به سحر، تا کی ببرد خوابم با این دیده تر.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدا.